بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی از پیغمبر اکرم در کتاب ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین در صفحه 550 فرمود لا تکسر الکلام به غیر ذکر الله، لا تکسر الکلام به غیر ذکر الله، فإن کسرة الکلام به غیر ذکر الله تعالی فإن کسرة الکلام به غیر ذکر الله تعالی قسوت للقلب و این ابعد الناس من الله القلب القسی و این ابعد الناس من الله القلب القسی. در این حدیثی دستور بسیار مهمی داده شده و اون پرهیز از کسرت کلامه، مگر اینکه این کسرت به ذکر خدا باشه. دلیلش هم این است که کثرت کلام به غیر ذکر الله باعث قساوت قلبه. چه رابطه ای هست در میان قساوت قلب و سخن گفتن زیاد؟ انسان در لابلای سخنش بیش از هر عمل دیگر گرفتار خطا و گناه میشه. گناهانی که با زبان انجام میشه، بعضی از علمای اخلاق 20 گناه برآورد کردن، 20 گناه کبیره است که با زبان انجام میشه، ولی بررسی هایی که کردیم معلوم شد که نه، بیش از اینه. حداقل 30 گناه کبیره است که با زبان انجام میشه. انسان حرف زیاد بزنه، پرهیز کردن از این گناهان متعدد مشکل. آلوده غیبت، تهمت، دروغ و ناشکری، ناسپاسی، گاهی خدای نکرده اشاعه فحشا با زبان، قول به غیر علم، حدک مؤمن، ایذا و آزار مؤمن، خیلی کارهاست که ممکن است با این زبان انجام بشه. خب گناه هم یکی از آثارش قساوت قلبه، یکی از آثار گناه قساوت قلبه. چقدر زیبا میگه قرآن مجید در آیه 74 سوره بقره درباره بنی اسرائیل، بعد از داستان بقره، اون راوی که دستور داده شده بود و اینا بهانه جویی کردند و عقب انداختند و عقب انداختند و بازی در آوردند و اینها، بعد از این داستان قرآن میگه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ای بنی اسرائیل قلبهای شما مثل سنگ شد. قصد قلوب هم فهیه کل هجاره او اشد و قصفه، یا از سنگ هم سخته. قرآن دلیلش رو ذکر میکنه و این من الهجاره لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق فیخرج منها الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله. می فرماید سنگ گاهی می شکافد، چشمه های آب از میان و دل سنگ می جوشد، گاهی نمی شکافد و چشمه می جوشد، تراوشات آب، قطره قطره تراوش می کنه آب، اون اطرافشو بالاخره سبز می کند و یا حیوان میاد سیراب می شه، پرنده میاد سیراب می شه. گاهی هم این سنگ ها از خشیت الهی و خوف پروردگار از بالای کوه سقوط می کنن. اما این دل سنگین انسان نه تراوش آبی دارد، نه سرچشمه علم و دانشی می شود و نه از خوف خدا می تبر. گاهی قلب انسان مثل سنگ می شود. او اشد و قسوه، سنگ هم سخته. پناه بر خدا از اینکه انسان گناه بکند و توبه نکند و حرف زیاد بزند و زبانش آلوده کنه، زبان ترجمان قلب، قلب مثل سنگ بشه، اون وقت دیگه، وقتی مثل سنگ شد، تمام موعظه کنندگان برای او بیهوده است، هیچ تأثیری نمی کن. آیات خدا رو میخوانی؟ ابدا. کلمات معصومی رو میخوانی؟ درسهای عبرت رو میبینه میخوانه، اما قلب شده مثل سنگ. ناله مظلومان میشنود تکان نمیخوره، و صدای ناصحان رو میشنود تکان نمیخوره، شده مثل سنگ. او اشد و قسوه، علامت قساوت قلب فراوانه، از جمله این که انسان نسبت به افراد محروم، یتیم، ضعیف، ناتوان، مظلوم انعطافی نشان نده، قلبش به رحم و مروت نیاد، عواطفش تحریک نشود، هرگز از خوف خدا اشکی نریزد. اینا نشانه قساوت قلبه، نه رحمی، نه مروتی، نه عاطفه‌ای، نه ناله‌ای، نه اشکی از خوف خدا. و اسباب قساوت هم زیاده، عواملی که سبب قساوت قلب میشه، یکیش همین کثرت کلامه، حرف زیاد زدن به غیر ذکر الله قلب انسان رو مثل سنگ می کنه. گناهان عموماً تأثیر در قساوت قلب، بی احترامی به پدر و مادر قساوت قلب میاره، دور موندن از نصیحت و وعظ و پند و موعظه قساوت قلب میاره، زیاد دنبال دنیا رفتن، عشق به مال، عشق به دنیا قساوت قلب میاره. آخر حدیث هم میگه از همه مردم دورتر از خدا اونایی هستن که قلبشون قساوت، دور هم از خدا. یکی از فواید توبه این دعاها، دعای کمیل، دعای ندوه، لطافت قلبه، از بین بردن قساوت قلبه، نمیذاره قلب انسان قساوت پیدا کنه. دعاها، نمازها، توبه‌ها، زیارتها قلب انسان رو نرم و ملایم میکنه. قلب مثل یه سرزمینه، یه زمین، اگر نرم باشه مثل زمینی که خاک نرم دارد و بذری در آن افشنده شده و باران میبارد و گلها، گیاهان، اما یه قطعه سنگ، یه ذره خاکم دوش بریزی، چهار تا بذر گل هم توش بریزی، بارانی که باعث حیات وقتی آمد این خاک رو میشوید و اون بذر رو میشوید و با خودش میبره، سنگ میمونه، نه گلی، نه گیاهی، نه میوهی، نه تراوتی، هیچی نداره. باران هم میاد، از باران استفاده ای نمی کنه، سنگ. زمین نرم هموار نیست. پناه ببریم به خدا از قساوت قلب و پناه ببریم به خدا از دور موندن و سعی کنیم خود سخنانمونو کم کنیم، حرف زیاد نزنیم که باعث قساوت قلبه. حدیث رو بخوانم و تمام کنم بحث اخلاقی رو. فرمود لا تکسرو الکلام بغیر ذکر الله فان کثرت الکلام بغیر ذکر الله تعالی حسرتون للقلب و این ابعد الناس من الله القلب القسیم. و اما بحث فقهی که داشتیم، بحث در حیل شرعیه بود، رسیدیم به مسئله عقص اجرت بر واجبات. این رو اون یکی رو از کتابهای خودمون پیدا کردن که من یادداشت نکردم، این هم در کتابهای ما من یادم میاد دیدم، مثلا من از ریاض و صالحین دم دستم بود از این کتاب نقل کردم. و اما محصق خیمون این بود که ما در باب عبادات استیجاری با یه مشکل مهمی روبرو هستیم که اگر این مشکل حل نشود تمام عبادات استیجاری روی هواست. مشکل این است، یه تضادی هست بین عبادت و استیجار. عبادت قصد قربت میخواد، استیجار قصد اجرت قربت نیست. از یه طرف استیجار قصد اجرت برای پوله، از یه طرف هم عبادت قصد قربت باید برای پول نباشه، هم برای پول باشد هم نباشه، هم قصد قربت هم قصد اجرت، هم قصد فلوس هم اخذ فلوس هم قصد خلوص، با هم نمیسازه اینا. قصد در این بود این تضاد چرغن برطرف بشود. رسیدیم به مسئله داعیه برداری. من یک کمی بیشتر این داعیه برداری رو توضیح بدم چون راه حل مهم همین. گاهی میشود انسان برای انجام یک کار یه داعیه محرکی داره، اون داعیه محرک هم یه داعیه محرک دوم داره، اون هم یه سومی داره، اون هم یه چهارمی داره. مثال میزنم، یه کسی آمد به زید گفت برو به عمر بگو که این کار انجام بده. محرک اولی این شخص اول، زید محرک دومه، عمر محرک سومه به سوی کسی دیگری تا بالاخره اون کار انجام بشه. خب اینا داعیه برداعی میشه، انگیزه اولی، انگیزه دوم، سوم تا انگیزه نهایی. اون یه راه حل دیگریست عرض میکنم، راه حل مضمون شکل انصاری را عرض میکنم، اونم درست نیست. مهم اینه دایی بر دایی. در اینجا ما نگاه میکنیم در عبادات ما غالبا دوایی متعدد هم. کسی عبادت رو به خاطر عبادت به جا میاره کمه. وجد تو که اهلا للعبادت و عبد تو فقط دایی بر عبادت عبادت باش، چیز دیگری نباشه، خدا فقط. معمولا یک اموری هست که اونها اسباب و دوایی قبلی هستن، گاهی جنبه معنوی دارن اون دایی بردایی، گاهی جنبه مادی داره، گاهی هر دو با هم قاطیه. گاهی زیارت میاد به قول بعضی ها برای این که آدم بشه، انسان بشه، نورانیت و روحانیت پیدا کنه. گاهی زیارت میاد برای شفای بیمارش، برای حل مشکلش، برای اینکه خانه نداره، برای اینکه فرزند نداره. اینا داعیه بر داعیه دیگه. نماز شب میخوانه برای وسعت روزی، نماز میخوانه برای آمدن باران و ها کذا. هیچ کس نمیتونه بگه این عبادت باطله چون از خدا به دنیا رسید. نه، هیچ اشکالی نداره. خودشون ما رو تشویق کردن به صلات حاجت، خودشون ما رو تشویق کردن به صلات باران، خودشون تشویق کردن. اگر این عبادات باطل بود نباید ما رو به این حال تشویق کنن. معلوم میشه تعدد دایی منتها در طول همه، نه در عرض هم. محرک نهایی قصد قربت، محرک بر قصد قربت رسیدن به حوائج، وقتی این معنا اشکال نداشته باشه، ما نحن فی هم که عبادات استیجاریه همین. عجز اجرت در طول قصد قربته با هم تضادی ندارن، نه در عرض قصد قربت. من نماز میخوانم استیجاری برای خدا، برای تقرب منوبهن هم، و اما محرکم بر این نماز توأم با قصد قربت اخذ اجرت بوده. انگار اون مثالهایی که شما میزنید اونا خود دایه دومش هم عبادته. پس میکنند نماز رو بخونید، محرکش هم طلب باران من الله، طلب باران من الله خودش دعاست، دعا عبادته، بالاترین عبادته. پس هر دو عبادته، هم نمازی که میخوانی هم طلب بارانی که میکنی، اونم عبادته، اونم دعاست. چرا؟ چون طلب الحاجت من الله عبادته. اما اخذ اجرت من الخلق که عبادت نیست، اون که عبادت نیست، اخذ اجرت من الله که نمی کنه، من الخلق می کنه. این انقلتیست که در اینجا پیدا میشه که قیاس عبادات استیجاری به نماز باران و نماز حاجت و امثال اینها قیاس معل فارغ است. اونجا حاجت رو از خدا میخواهد، اینجا از خلق خدا میخواهد. قدرت رو از کی میگیره؟ بله، ولی اون طلب من الله، این طلب من الخلقه. طلب من الله خودش عبادته. من برم در خانه خدا بگم خدا یا خانه خوبه، به در خودی به من بگیم، خود این عبادت طلب من الله. اما عبادت استیجاری اجرت رو من الخلق میگیره، لا من الخالق. پس این قیاس، قیاسون منفاقی، این یه اشکال مهمی هست که به مسئله دایی بردایی میشود و متعرض هم شدن. جوابی که ما داریم از این اشکال، قلتو، ما جواب میدیم نقل کلام به دایی دوم میکنیم. خوب دقت کنید، نقل کلام به دایی دوم میکنیم، طلب من الله باران را میگید این عبادت بسیار خوب. محرک این چیه؟ چرا طلب من الله میکنیم باران؟ چرا؟ برای اینکه زراعت هم آباد بشه، پول گیرم بیاد. اینجا دیگه محرک شد پول. پس سه تا دایی شد. یه دایی پوله، منو وادار میکنه که از خدا پول بخوام که این عبادت، و اون منو وادار میکنه که نماز زیارت بخونم یا نماز باران. بالاخره رسیدیم به چیز مادی، منتها در اخذ اجرت بر عبادت دو تا دایی، اولیش الهی، دومیش مادیه. در نماز استسقا سه تا داییه، اول نماز عبادت، بعد طلب من الله اونم عبادت، بعد زراعتم آباد بشه، پولم زیاد بشه، این که دیگه عبادت نیست، این که دیگه عبادت نیست. پس خیلی خوب، هر اثری انگیزه است، هر اثری تصورش انگیزه میشه. پس چرا پیغمبر دستور نمازواران داده؟ اشکال به پیغمبرم داریم؟ زمین من میخوام نماز میخونم باران زیاد بیاد پولدار بشم، نگاه میکنم میبینم زراعتم در از بین میره، به زیاد به پول دارم، پسرم میخوام داماد کنم، دخترم میخوام عروس کنم، خانم میخوام تعمیر بکنم، به زیاد دارم، میرم نماز باران. هم خلوص نیت کجاشه؟ محرک اصلی پوله، بعدش در خانه خدا آمدن، بعدش نماز باران خوندن، ریشه میخوره به ماده، این دیگه دلیل، این دیگه دلیل عقلی پس بردار نیست. اگر شما قبول کردید به اینکه مسئله دایی بردایی مادی مزاحم قصد قربت نیست، تضادی با هم نداره، همه جا باید بگی. نمیتون بگی اینجا استثناءنه، استثناءی تضاد نداره، همه جا نداره. اگر داره هم استثناءی تعبد که نیست، بلاخره این تضاد باید حل بشه. اگر دایی بردایی تضاد حل نمی کنه، این روایات هم همش اشکال داره، نماز باران هم اشکال داره، نماز حاجت هم اشکال داره. اگر دایی بردایی حل میکنه مشکل، همه جا مشکل حل میشه، اخذ اجرت بر واجبات هم جایز میشه، درست میشه. پس امروز یه چیزی اضافه داشتیم، انقلتی که بعضیا زدن که آقا اون مثال های نماز باران و نماز حاجت با مسئله عبادات استیجاری فرق دارد. او طلب من الله، این طلب من الناس. جواب دادیم نه، فرقش این است که اون سه تا واسطه میخوره، اون دو تا واسطه میخوره، بالاخره سرنخ میره به سوی امر مادی که این اشکالی نداره. خب تا به اینجا ما از مسئله دایی بردایی دفاع، اصلا از خدا میخواد. چرا از خدا میخواد؟ چرا از خدا میخواد؟ سوال، چرا از خدا میخواد؟ بسیار خوب، وقتی به من داد اونو چیکارش میکنم؟ اون خدا میرم غذاهای چرب شده میخورم. بسیار خوب، دیگه غذای چرب شده که خسته قربت کسی نمیخوره. من میگم این غذای رنگین را میخورم قربتاً الالله. چند نفرن که غذاها رو به قصد قربت بخورن؟ چند تا جوان پیدا میشه که شب عروسی قصد قربت داشته باشنش برای خدا باشه؟ لازم بسینا برای خدا بوده باشه. در حال دایی بردایی اشکالی ایجاد نمی کنه. این تا به اینجا تمام. و اما اون راه سومی را که صاحب عروه فرموده، جمع دیگری هم فرمودند، اون بقیده ما قابل خدش هست. راه سوم بگم چی بود؟ مرحوم صاحب عروه میگم یه راه دیگری که برای حل مشکل عبادات استیجاری است، این است که از امر اوفو بالعقود استفاده کنیم. به عبارت واضح، من آمدم یه قرارداد اجاره با شما بستم و چون مسلمانم میگن باید وفا کنم، خدایا من به خاطر تو به این عقد اجاره وفا میکنم، این از قربت میکنم. من آمدم استیجار شدم برای نماز و روزه، بعد هم میگم مدیون مردمم، خدا راضی نیست، برم نماز روزه رو به جا بیارم. خب این امر الهی مرا وادار کرده است به انجام عبادت استیجاریه. این امر فرمان خداست، من هم برای اطاعت فرمان خدا و مدیون خلق خدا نباشم، میرم به جا میارم. خب همین قصد قربت درست میکنه برای من در عبادت استیجاری. درست اخذ اجرت کردم، ولی اخذ اجرت باعث شد که من مدیون بشم. مدیون که شدم خدا میگه برو دینت ادا کن، منم به قصد خدا و ادا دین خلق خدا میروم نماز استیجاری به جا میارم. این قصد قربته. ایشونم فرمود اوامر اوفو بالعقود مانند آن رنگ متعلقش پیدا میکنه. اگر متعلقش عبادی باشه امر امر عبادی، و اگر متعلقش توسلی بوده باشد امر امر توسلی میشه. خب این بیانی که ایشان مرحوم صاحب عروه در مسئله 8 از مسائل عبادات استیجاریه بیان فرمود. مسئله دوم ببخشید، مسئله دوم از فصل عبادت استیجاری، جلد اول قدوت. و اما این راه حل صاحب قلبه رو ما معتقدیم که مشکل داره. حالا خوب دقت کنید من مشکلشو بگم. خود دقت کنید. ما میگیم این راه حل دور لازم میاد. دور. دورم که باطله. پس این راه حل باطله. شما میگید ما از طریق اوامر اجاره، اوفو بالعقود، اوفو بالاجاره، از طریق اوامر اجاره قصد قربت درست میکنیم. امری که از ناحیه اجاره میاد قصد قربت درست کنیم. ما میگیم اینجا لازم میاد. اول شما یه عمل صحیح داشته باش تا اجاره درست بشه. مگر اجاره فرع بر این نیست که یه نماز صحیح به جا بیاره. صحت اجاره فرع بر صحت این نماز. صحت این نمازم فرع بر صحت اجاره است. اجاره صحیح بشه، یه امری از اون ناشی بشه، نماز رو درست کنه. تکرار میکنم، صحت اجاره فرع بر این است عبادت صحیح باشه. عبادت باطل که نمیشه اجاره بشه بهش انسان. باید عبادت صحیح باشه. کسی عجیب بشه بر نماز بی وضو میشه؟ نمیشه. یا نماز بدون رکوع سجود نمیشه. باید برای نماز صحیح عجیب بشه. خون فایده نداره، اکل مال به باطله. نه اجاره صحیح نیست. اجاره بر عمل بیهوده صحیح نیست. من کسی را عجیل کنم که این آب و تو این آوهن بکن از صبح تا غروب این آوهن رو بکوب، آب رو بکوب تا صفت بشه، عجیل کنم. فرضمون این است اجاره بر نماز کرده. نماز باطل که نماز نیست، قابل اجارم نیست، اجارش هم باطله. کسی را عجیل کنم بر نماز باطل. میدونم جا رو لازم میاد دیگه. شما اول باید اجارت صحیح بشه تا امر اوفو بالاجاره بیاد و تا اجاره صحیح نشه امر اوفو نمیاد. پس صحت الاجاره فرع صحت العباده و صحت العباده یعنی امر اوفو بالاجاره محرکش نیست که خدا گفته است حق مردم رو ادا کن. نه، من برای خدا این کار نمی کنم. وجدان من، انصاف من میگه پول گرفتی خوب نماز تو بخون دیگه. این باطله. اگر عجیبی به خاطر محرک وجدان عمل به اجارش بکنه این باطله. حتما باید ترس از خدا دنبال سرش باشد عمل به اجاره بکنه. بدون اون نه نمیشه اینا. اجازه میده من یه مطلب دیگری دارم. این مطلب دیگه واضحه، مثل اونا پیچیده نیست. عبادات استیجاریه حلش از راه همون دایه وردائیست، بهترین راه اونه. از این سراحی که ما از خود نقل کردیم بهترین راه دایه وردائیست. دو راه دیگرم داریم، روز شنبه انشاءالله عرض میکنم که از کلمات مرحوم شیخ انصاری ظاهرن استفاده میشه. اون دو راه هم متاسفانه مشکل داره، ولی میگم برای اینکه بحث انشاءالله کامل بشه. ولی نکته ای که در پایان بحث امروز لازم است عرض کنم اینه، ما روایات رو که میگردیم به یه مسئله عجیبی برخورد میکنیم. در حج روایات برای حج استیجاری خیلی داریم، روایات برای حج استیجاری خیلی داریم، اما تو روایات یه دونه روایت در این نماز و روزه استیجاری نیست. این هیچ کارش کنیم. یک روایت که بگه محمد بن مسلم از طرف بلند کرد نماز استیجاری به جا بود، عوانم تقلیم از طرف بلند کرد روزه استیجاری. آیا در اون زمان ها محل اختلاع نبوده؟ مردم از دنیا می رفتن، هیچ کس نماز و روزه به ذمه‌اش نبود؟ باور میشه کرد؟ لااقل مردم مریض که میشن دیگه، خیلی هم مریض میشدند و بعدشون از دنیا میرفتن، نماز و غذای به ذمه داشت، روزه قضایی به ذمه داشت. چرا هیچ روایت نداریم که بگن برید اجیر بشوید و درست تنقیه منات حج وقتی که جایز است در نماز روزن میگیم قبول داریم، از نظر عقلی مشکل نداریم، ولی نظر روایت چرا تو روایات ما نیست نماز روزه استیجابه؟ چرا؟ حج محل ابتلا بوده؟ بله. خب نماز روزن محل ابتلا بوده؟ ایبا ماشاءالله کسانی که از دنیا میرفتن نماز روزه بر ذمه داشتن، یک دونه روایت هم پیدا نمیشه. در زمان معصومون عبادات استیجاری فقط حج بوده، غیر حج نبوده. این شده یه معما برای ما واقعی که من در حاشیه قدوم نوشتم، یه معماست. و به همین دلیل من میگم در نماز روزه استیجاری بهتر این است که از اجاره در بیاد، صاحبان پول تبرعاً بدن، به جا آورندگان نماز روزم تبرعاً به جا بیارن. چرا نیست تو روایات؟ محل ابتلا نبوده؟ چرا؟ این سوالیست دیگه. چرا نیست تو روایات نماز استیجاری، روز استیجاری بعد حج؟ بعضی ها میگن آقا حج یه عبادتیست که حرج داری، خون استیجاریه، شما از اینجا سوار بشی بری برای اونجا، زاد میخواد، توشه میخواد، مکتب میخواد، به این پولا برای مخارج حجه، ولی نماز روزه که دیگه خرج نداره. چه خرج داره؟ روزه که صرفه در خرج هم میشه، خرج نداره. پس بگیم حج استیجار داره چون سفر است و زاد و توشه و هزینه است و خرج داره. مرزا تو روایات ما گفتن حج استیجاری جایز، اما نماز روزه اون هزینه های مثل حج رو نداره. بنابراین شما تبرعی بکنید، اونی هم که پول میده قصد تبرع بکنه تا اشکالش کم باشه. علی کل حال این معما هست، روش فکر کنید ببینید. بعد دیگه عمل تبرعی شما قصد تبرع کنید، مشکل هم از البته اونها هم قصد تبرع کنن تا بی اشکال تر بشه. حالا ببینید در بین معاصرین غیر معاصرین کسی جوابی از این سوال داده که چرا در روایات ما صحبتی از نماز روزه استیجاری نیست در حالی که محل ابتلا بوده، فقط صحبت از حج استیجاری است. اگر جوابی پیدا کردید شما هم در کتاب ها خبر کنید، ولی ظاهرا جوابی ندادن. بقیه روز شنبه و صبح ماهانا سیدنا محمد ماهانا.